محمل و قافله و ناقه در این وحشتگاه، گردی از بانگ درایست که من می دانم. خونم آخر به کف پای کسی خواهد ریخت، این همان رنگ حناییست که من می دانم. چشم وا کردم و طوفان قیامت دیدم، زندگی روز جزاییست که من می دانم. آب گردیدن و موجی ز تمنا نزدن، پاس ناموس حیاییست که من می دانم. نیست راهی که با کاهل قدمی طی نشود، پای خوابیده عصایی است که من میدانم. ساز تحقیق ندارد چه نگاه و چه نفس، سر این رشته به جایی است که من میدانم. طلب و یأس و تپیدن، هوس و عشق و وفا، کار دل نام بلاییست که من می دانم. ای غنا شیفت با این دل راحت محتاج، فخر مفروش، گداییست که من می دانم. عشق زد شم که ای سوختگان خوش باشید، شعله هم آب بقاییست که من می دانم. دل ز کویت چه خیال است قدم بردارد، آخر این آب لپاییست که من می دانم. در مقامی که بجایی نرسد کوشش ها، ناله اقبال رساییست که من می دانم. حیرتم سوخت که از دفتر انقایی او، جهل هم نسخه نماییست که من می دانم. بود عمری ببرم دلبر و نکشود نقاب، بی دلی نیز اداییست که من می دانم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. غزلی است با ردیفی نسبتاً طولانی و بدیع، باز دل مست نوایی است که من می دانم. آن نوانی زجایی است که من می دانم. نسبتاً غزل شفاف و تا حدود زیادی ترنم‌آمیزی است. از او غزلهایی که بیشتر احساس موسیقی و احساس عواطف و احساسات درو می شه. خونم آخر به کف پای کسی خواهد ریخت، این همان رنگ حنایی است که من می دانم. رنگ خون خودش را به رنگ حنا تشبیه کرده، چون خون هم سرخ هست و حنا هم، و از طرفی معشوق پای خود را حنا می کرده و بیدل بسیار مواقع این مضمون را مطرح می کنه و میگه که ما به وسیله این خونی که از ما ریخته می شه خودمون را به پای او می رسانیم و در واقع پای او را حنا می کنیم. یک جای دیگه هم میگه که شاید به پای بوسی نازیم بعد مردن، غیر از حنا مکارید در خاک مشهد ما. میگه که بر مزار ما حنا بکارید، برای اینکه این حنا بعدن وقتی به پای و معشوق مالیده میشه، ما انگار پای او را بوسیدیم. آب گردیدن و موجی ز تمنا نزدن پاس ناموس حیایی است که من می دانم. بیدل بسیار مواقع در مقام عشق به این اشاره می کنه که ما از فرط ادب و از فرط حیا باید خاموش باشیم، آب بشیم و به تعبیری دل ما آب بشه ولی هیچ تمنا و درخواستی نداشته باشیم. در جای دیگه هم میگه که به رنگ آتش یاقوت ما و خاموشی که حکم خون شو و مخروش کرده ای ما را، یعنی خون بشیم ولی خروشی از ما بر نیاید. در اینجا هم میگه که آب بشیم ولی موجی از تمنا نزنیم، که آب به موج هم در اینجا طبیعتاً ارتباط داره و هر دوی اینها با حیا، چون حیا به معنی خجالت باعث عرق کردن انسان میشه و میگه که ما به وسیله این حیا عرق میکنیم در برابر او محبوب و از فرط حیا خاموش هستیم. پاس ناموس حیا در واقع به معنی این هست که مراعات کنیم حیا ره، رعایت بکنیم حیا ره و در مقام و در برابر او معشوق هیچ تمنایی نداشته باشیم. حیا کو تا زند آبی غبار هرزه تازم را، که من گرد هوس میگردم و بسیار میگردم. حیرتم سوخت که از دفتر عنقایی او جعل هم نسخه نمایی است که من میدانم. در اینجا معشوق یا محبوب بر این رو که در منظر عرفانی خداوند تلقی میشه به عنقا تشبیه میکنه و این معنی در شعر فارسی بسیار سابقه داره که محبوب یا معشوق را در شعرهای عرفانی به عنقا یا سیمرغ تشبیه میکنن، چون در کوه قاف هست و در معرض دسترس ما و دیده شدن ما نیست. منتها میگه که در او دفتر عنقایی ما با علم به جایی نمیرسیم ولی با جهل میرسیم. همین که بگیم که ما به جایی نمیرسیم و در برابر اون ذات عملا علمی نداریم، همین خودش یک نسخه نما هست، یعنی نشان دهنده وضعیت ما هست، اینکه ما عملا جهل تمام داریم نسبت به ذات خداوند. حیرتم سوخت که از دفتر عنقایی او جهل هم نسخه نمایی است که من می دانم. خداحافظ شما دوستان عزیز تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا رویست وقف موجه دریای من. سکت بسیار است در حرف زبان بیدلن، سکت بسیار است در زبانی بی دلم. سجد فرسای حضورم، سجد فرسای حضورم، سجد فرسای حضورم. آستانه بی دلم هر شگر
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گردکان صبح و کردم تپه شد بی نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برد نو.
بله، تشکر میکنیم از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه جهان رنگ را شنیدین. حالا از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امروز سال روز شهادت جانسوز امام موسی کاظم علیه السلام است. تسلیت و تعزیت عرض میکنم این روز را خدمت یکایی که شما عزیزان. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید با برنامه ایران در آینه هفته، که نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم دوستان عزیز میتونن که هم برنامه ایران در آینه هفته را دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را پیرامون مسائل روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب، در خدمتتان هستیم دوستان. امروز هم موضوعات گوناگون در این برنامه بررسی خواهیم کرد. نخست نگاهی خواهیم داشت به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی. همچنین درباره دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان صحبت خواهیم کرد و همچنین نگاهی خواهیم داشت به گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و ترکیه و موضوعات دیگر به مقتضای فرصت برنامه. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. خب دوستان، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه گذشته در دیدار صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، پیشرفت‌ها و ابتکارات بخش خصوصی را مایه امید و حرکت خواندند و با ضروری دانستن کار جدی رسانه‌ای برای آگاه شدن مردم، به ویژه جوانان، از این دستاوردهای خرسند کننده تاکید کردند. نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور به عنوان یک الزام کاملا جدی به بخش خصوصی کمک کند و موانع را از مسیر تحرک و پیشرفت آن بردارد. حضرت آیت الله خامنه ای حضور در مجامعی مانند بریکس را مهم دانستند و با اشاره به ضرورت فعالیت مسئولان دیپلماسی کشور برای بهره‌مندی حداکثری از این فرصت بزرگ گفتند: سامانه مالی بریکس که تبادل مالی با ارزهای کشورهای عضو را ممکن می‌کند، ظرفیت مهمی است. ایشان حذف هرچه ممکن دلار از مبادلات تجاری را ضروری برشمردند و گفتند این کار که رئیس جمهور محترم هم به دنبال آن هستند، کاری بزرگ و مهم و در کارزار اقتصادی حرکتی بسیار قاطع و تعیین کننده است و بانک مرکزی باید میدان را برای تخصیص ارزهای دیگر باز کند. البته انجام آن عکس العمل‌هایی خواهد داشت، اما دست کشور را قوی تر می کند. امام خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان آتش بس و پیروزی غزه را نشانه آشکار از تحقق پیشبینی زنده بودن و زنده ماندن مقاومت خواندند و گفتند
اونجه که در مقابل چشم دنیا داره اتفاق میفته شبیه افسانه است. واقعا اگر در تاریخ ما میخوندیم خدشه میکردیم، باور نمیکردیم که یک دستگاه جنگی عظیمی مثل آمریکا به کمک یک دولت ظالم خونخواری مثل رژیم صهیونی بیاد. این رژیم اونقدر سفاک و بی‌رحم باشه که از کشتن 15,000 کودک در ظرف حدود یک سال و چند ماه ابا نداشته باشه، اون قدرت هم اونقدر بی‌اعتنای به مفاهیم انسانی و بشری باشه که به این رژیم سفاک بمب‌های سنگرشکن رو بده تا خانه اون کودک‌ها و بیمارستانی که اون در اونجا بستری هستن رو بمباران کنه.
رهبر انقلاب با تاکید بر این که اگر امکانات آمریکا نبود رژیم صهیونیستی در همون هفته‌های اول به زانو در می‌آمد افسودن، رژیم صهیونیستی در این یک سال و چند ماه هر چه توانست جنایت و خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مساجد و کلیساها را در مساحت کوچکی مثل غزه بمباران کرد، اما در نهایت نه تنها نتوانست به هدفی که رئیس بدبخت و روسیه آن معین کرده بود، یعنی نابودی حماس و اداره غزه بدون مقاومت، دست پیدا کند، بلکه ناچار شد با همان حماس سر میز مذاکره بنشیند و شرایط آن را برای آتش بس قبول کند. امام خامنه ای سرزندگی و پیروزی مقاومت در ماجرای غزه را مصداق تحقق سنت الهی پیروزی در صورت مقاومت خواندند و گفتند هر جا از طرف بندگان خوب خدا ایستادگی باشد پیروزی حتمی است. ایشان با اشاره به سخنانی ناشی از توهم و خیال بافی مبنی بر ضعیف شدن ایران تأکید کردند.
اون متوهم خیال باف اعلان کرد که ایران ضعیف شده. آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده. صدام هم به خیال این که ایران ضعیف شده حمله رو شروع کرد. ریگان هم به خیال این که ایران ضعیف شده اون کمک های اونچنانی رو به رژیم صدام انجام داد. اونها و ده ها متوهم دیگه به درک واصل شدن رژیم اسلامی روز به روز رشد پیدا کرد. من به شما عرض میکنم این تجربه این بار هم تکرار خواهد شد به فضل الهی.
اما پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی دعوت میکنم که بشنوید صحبت های محترم سید محمد هاشمی راسی، کارشناس سیاسی را.
اون چی که بسیار مهم و اساسی به نظر میاد، یکی از نکات مهم در صحبت های حضرت ها این بود که ایشون در رابطه با نکات مثبت عملکردها و پیشرفت ها کار جدی و دقیق رسانه‌ای رو لازم دانستن. در این رابطه حقیقتا اشاره حضرت آقا به یک رسالت مهم اصحاب رسانه است و فعالیت های سازمانیافته منظم و هدفمند رسانه‌ای در رابطه با رسیدن به اهداف یکی از ضروریات هست، نه تنها برای جامعه ایران بلکه برای همه جوامع اسلامی و کشورهای در حال توسعه. مسئله با عنوان یک اصل پذیرفته شده است که اگر عملکرد رسانه‌ای قوی نباشه قطعا دشمن در سایه تبلیغات بسیار سنگینی که داره و با استفاده از امکانات گسترده‌ای که داره قطعا به اخفال مردم و جوامع میپردازن و اهداف استعماری خودشان رو به راحتی دنبال میکنن.
خب به هر حال سرفصل‌های دیگه هم در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در واقع وجود داشت. یکی این که این توهم ایجاد شده در بعضیا که جمهوری اسلامی ضعیف شده و رهبر معظم انقلاب فرمودن که آینده روشن خواهد کرد که چه کسی ضعیف شده. در ارتباط صحبت شما رو بشنویم.
بله، البته این توهم همونطور که در فرمایشات رهبری هم آمده بود در گذشته هم چنین توهماتی وجود داشت. مثلا رژیم بعث عراق رو مثال زدن، رژیم بعث عراق در رأسش صدام خیال میکرد که ایران تضعیف شده و خیال میکرد که با استفاده از همین موقعیت میتونه به اهدافش برسه و اون جنایات رو در پیش گرفت. امروز هم قضیه دقیقاً به همین صورت هست. کشورهای استکباری دنیا در بسیاری موضوعات و مسائل دچار توهماتی هستند و الان با توجه به شرایط پیش آمده این توهم رو فهمیده میشه از صحبت‌ها و اظهاراتشون که دارن گویا جمهوری اسلامی ایران تضعیف شده و موقعیت‌های را از دست داده. این توهمات همونطور که حضرت آقا اشاره کردن توهمات باطلی است و به معنای واقعی کلمه کج‌فهمی و غلط‌فهمی اونها را میرسانه. یقینا این آینده نشون خواهد داد که انشاءالله محورهای مقاومت نه تنها جمهوری اسلامی ایران، محورهای مقاومت قدرتمندتر از گذشته ظهور و بروز خواهند داشت. بله. مقاومت زنده خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران با طرح‌ها و برنامه‌هایی که دارند و با اقدامات حساب شده ای که مسئولان روی دست دارند قطعا مقتدرتر از گذشته ظاهر خواهند شد و پیشرفت‌های علمی صنعتی در جمهوری اسلامی ایران حقیقتا رو به توسعه است.
بله.
این توسعه و پیشرفت در عرصه‌های مختلف حتی در عرصه‌های مسائل اقتصادی با وجود همه تحریم‌ها و اینها یکی از حقایقی هست که اگر کشورهای استکباری در نتیجه همین توهمات نادیده بگیرن و اقدامات روی دست بگیرن قطعا به اشتباهات بزرگی در این رابطه در آینده خودشون اذعان خواهند کرد.
خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. با برنامه ایران در آینه هفته خدمتتان هستیم. اشاره شد به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه هفته گذشته با صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در رویداد ملی پیشگامان پیشرفت. پیرامون این رویداد با هم بشنویم صحبت‌های دکتر سید باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران.
خب من چون توفیق دارم چند سالی هست خلاصه حضور پیدا میکنم در این رویداد که مساعد سالیانه در حسینیه امام خمینی در بیت مقام معظم رهبری برگزار میشه، هر سال شاهد این مطلب هستم که تاکید به ویژه رهبری روی استفاده کردن از ظرفیت های بخش خصوصی و توانمندی های متنابعی که امروز در کشور ما وجود داره به صورت بالقوه و برای اینکه اینها به فعلیت و به عینیت برسه همواره در واقع مورد توجه رهبری قرار میگیره و تمرکز عمدتاً در این نمایشگاه به ویژه امسال که تحت عنوان پیشگامان پیشرفت نامگذاری شد روی توانمندی ها و ظرفیت های بخش خصوصی بود که امسال هم الحمدلله در بخش های مختلفی اینها به معرض نمایش گذاشته شد، در حوزه دانش بنیان، در حوزه هوش مصنوعی، در گردشگری، در صنایع دستی، کشاورزی، انرژی و بخش مختلفی که در نمایشگاه امکان ظهور و بروز پیدا کردن عزیزان و حضور پیدا کردن و این که به هر حال توفیقی است در این نمایشگاه و در این ایام که بدون واسطه فعالین اقتصادی حداقل نمایندگانی از بخش اقتصادی کشور فعالین اقتصادی فرصت رو پیدا میکنن که به صورت مستقیم خدمت رهبری و البته مسئولین دیگری که بازدید انجام میدن بتونن مطالب خودشون رو اعلام بکنن و توانمندی و ظرفیت و دستاوردهای جدید خودشون رو توضیح بدن و در عین حال نسبت به موانع و مشکلاتی که برای توسعه فعالیت خودشون دارن به طرح مطلب بپردازن که حتما حضرت عالی و شنوندگان هم در جریان قرار گرفتید. در ملاقاتی که رهبری با فعالین اقتصادی داشتن اشاراتی به ظرفیت ها و این توانمندی ها و در این حال به رفع مشکلات و میدان دادن به بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد کشور تاکید در فرمایشات ایشون هم بود.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. در خدمتتان هستیم همچنان با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تهدیدات دشمنان ضد مردم ایران تاکید کرد ملت ایران با تهدید و تحریم تسلیم نخواهد شد. پزشکیان تصریح کرد رهبر انقلاب اسلامی در سیاست‌های کلی نظام فرموده‌اند که بر اساس سه اصل عزت، مصلحت و حکمت باید با همه کشورهای جهان ارتباط برقرار کرد، به غیر از رژیم اشغالگر اسرائیل که برای انسانیت ارزشی قائل نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت در شرایطی که رژیم صهیونیستی با حمایت‌های کشورهای استکباری هزاران انسان بیگناه را در باره که غضب شهادت رسان، حامیان این رژیم اشغالگر از حقوق بشر صحبت می‌کنند، در حالی که حامیان این رژیم نسل کش برای بشریت ارزشی قائل نیستند و از جنایات اسرائیل در کشتار هزاران انسان بیگناه از جمله 13,000 دانش آموز و کودک حمایت کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در گفتگو با تلویزیون روسیه تاکید کرد توافقنامه راهبردی ایران و روسیه نشان می‌دهد دو کشور قرار نیست تسلیم خواسته های زیاده خواهان شوند. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. یکی دیگر از رویدادهای هفته ایران دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران بود با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان. آقای پزشکیان در این دیدار گفت ایران توسعه ارتباطات و تعاملات با کشورهای همسایه و اسلامی را به عنوان سیاستی اصولی در دستور کار خود دارد. مسعود پزشکیان در دیدار شاهین مصطفیوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان که در صدر هیئتی به منظور شرکت در 16مین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور به تهران سفر کرده بود گفت استمرار و تقویت سطح این همکاری‌ها جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را به شرکای راهبردی برای یکدیگر تبدیل خواهد کرد. شاهین مصطفیوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با پزشکیان و ابلاغ سلام‌های گرم الهام علیوف رئیس جمهور این کشور با تمجید از رویکرد تعامل‌گرا و وفاق محور رئیس جمهوری اسلامی ایران به ویژه در قبال همسایگان تصریح کرد جمهوری آذربایجان طی دهه‌های گذشته از هیچ تلاشی برای گسترش ارتباط با جمهوری اسلامی ایران دریغ نکرده است. معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در ادامه ضمن ارائه گزارش تفصیلی از آخرین وضعیت روابط دو کشور به ویژه در بخش تجاری و اقتصادی و همچنین پروژه‌های مشترک در حال اجرا در بخش‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و تبادل انرژی به آقای پزشکیان گفت هیئت عالی رتبه اقتصادی آذربایجان در سفر خود به تهران به دنبال ترسیم نقشه راهی برای گسترش بیش از پیش روابط اقتصادی و تجاری با ایران است و ما خواهان ایجاد همکاری راهبردی میان دو کشور هستیم. اما آخرین رویداد این که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با همتای ترکیه خود بر شکلگیری یک دولت فراگیر با مشارکت همه جریان‌های سیاسی قومی و دینی در سوریه تاکید کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و حاکان فیدان وزیر خارجه جمهوری ترکیه پنجشنبه شب در یک تماس تلفنی در خصوص موضوعات مرتبط با روابط دو جانبه و تحولات سوریه رایزنی و تبادل نظر کردند. عراقچی با تأکید مجدد بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی سوریه و ضرورت اجتناب از درگیری‌های داخلی و شکل‌گیری یک دولت فراگیر با مشارکت همه جریان‌های سیاسی، قومی و دینی از انتشار اخباری از اقدامات خودسرانه گروه‌های مسلح علیه مردم عادی و غیر نظامیان در مناطق شیعیان و علویان ابراز نگرانی کرد و خواستار صیانت از حقوق اقلیت‌ها شد. خب دوستان شنونده رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. دوستان ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امیدوار هستم که شنیده باشید برنامه را. اگر خواستید از طریق سایتم میتونید که برنامه را دنبال بکنید و بشنوید آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از مسائل روز جهان را هم از طریق سایت ما میتونین دنبال بکنید. pars.ua/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد همتان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
و تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه صدای کتاب. در خدمت شما هستیم با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری و اما قصه بعدی این مجموعه. چهار طرف قبله است. شال کهنه و آفتاب خورده‌اش را با احتیاط به زمین گذاشت. خیلی سنگین بود. دانه‌های عرق را که روی پیشانیش جلجلک می‌کرد، با سر آستینش پاک کرد. قمبر که داشت با زنش گندم باد می‌کشید گفت: این بار نجف خانه خراب فقط یک غنجه آورده. نجف که آنها را دید، دستش را به علامت سلام بالا کرد. قمبر با صدای بلند که نجف خوب بشنود جواب سلامش را داد: چطوری نجف؟ از کجا میایی بخیر؟ بخیالم بارت خیلی سنگین است. زنش فکر کرد فقط نیم نان دارند. نجف که با نیم نان سیر نمی شود، حداقل به اندازه دو نفر می خورد. خب پروا ندارد، خدا و وسع خانه. نجف آستین ها را بالا زد و طرف چشمه روان شد. کم کم داشت نماز ظهر قضا می شد. خوب است، چشمه نزدیک است، اما تا نجف برود روز شب می شود. وقتی از کنار قمبر و زنش گذشت به شالش اشاره کرد: فکرتان باشد. زن به شوهرش گفت: عجب جانوری است، چطور ترس نمی خورد، چطور دلش بر می دهد. رنگش بد شد و سعی کرد تصوراتش را از ذهن محو کند. شوهر ملامتش کرد: این حرفا را نگو، بعد خدا می آید، بیچاره با کسی غرض ندارد. کودکان که خبر شدند دوان دوان آمدند، اما نه خیلی نزدیک، آنقدر دور ایستادند که در موقع نیاز بتوانند فرار کنند. کودکی سنگی به سوی شال انداخت. زنی دویده آمد، گوش بچه را گرفت و کشان کشان برد. بروید گم شوید، خوردن که نیست. کودکان دل به دل عقبتر رفتند. کاش نجف زودتر نماز میخواند و شالش را باز میکرد. بچه‌ای که بزرگتر از دیگران بود سنگی از مشتش به زمین افتاد. عقب برویم به خدا، اگر حمله کند سلامت سلامت میخورد. تا حالا کی حمله کرده؟ تا نجف اجازه ندهد تکان نمیخورد. مثل زنش حرفش رو گوش می کند. نجف با دست و صورت خیس از سر چشمه برگشت، در حالی که مرتب دستش را بر ریشش می‌کشید و آب از آن می‌چکید. با بچه‌ها گفت: سر و صدا نکنید که نماز می‌خوانم. آفرین بچه های خوب. مهرش را که لای یک پیش مهری گلدوزی شده بود از جیب واسکتش در آورد. الله اکبر، الله اکبر. نمازش را خواند، ولی شکسته نخواند، چون از ملا پرسیده بود و خود را دائم سفر می دانست. از اینجا می رفت کابل، از کابل می رفت ترکستان، از ترکستان می رفت هرات و قندهار، پس می آمد بامیان، ورس، لعل، دایکندی و هزار جای دیگر. هر جا را جای خود می دانست و همه را قوم خود. هر جا که نان طلب می کرد می گفت نه بزور می گیرم، نه بزاریتان، قومتان استم، آنقدر سرتان حق دارم. یک وقت با قافله همراه شد. پشتکی سبکی به پشت داشت. کلان قافله که بسم الله خان نام داشت گفت آ بچه، چطور از ما ترس نمیخوری؟ گفت چرا ترس بخورم؟ مگر شما آدم نیستید؟ پیشانی بسم الله خان تار شد. با گمانم زبانت خیلی دراز است، زبانت را میکشم. نجف خندید، ای برادر، زبان یک تکه گوشت است، بکشی یا نکشی چندان فرقی ندارد. زبان اشترهای تو چند برابر زبان من کلان است. بسم الله خان به تعداد اشترهایش فکر کرد و وقتش خوش شد. 50 اشتر سرخموی با کوهانهای بلند. گفت میدانی که به یک اشاره تو را کشتم میتوانم؟ حتی اگر 10 نفر باشی، میان هر کدام از این خورجینها 10 تفنگ میکاروف است. نفرهای من تیرشان خطا نمی رود. احساس غرور کرد و باد به غبغبش افتاد. نجف گفت خوب است که نفر داری، خوب است که تفنگ داری، خوب است که تیر نفرهایت خطا نمی رود، اما من هم بی نفر نیستم. بسم الله خان تند به طرفش نگاه کرد. نجف به شالش اشاره کرد. ترس نخور، اینجاست. بسم الله خان نزدیکتر شد و با تمسخر گفت نفرهایت اینجاین؟ دستی با پشتکیش زد و زیر دستش نرم نرم شد. نجف گفت بله، یک رفیق دارم که به جای همه بارهای تفنگ تو زور دارد. بسم الله خان با تعجب گفت چی رقم رفیق است که روز تا بگارا پشت کرده میگردانی؟ نجف بارش را روی شانه جا به جا کرد. بار من هم رفیق است و هم رفیقی. بسم الله خان بی حوصله شد. بچه‌م چتیات گفته رایی هستی؟ من که گپهایت را نمی فهمم. با گمانم خودت هم نمی فهمی. نجف گفت گپهای من آنقدر بی رقم نیست که تو نفهمی. اگر رفیقی کرده باشی می فهمی. بسم الله خان به دماغش برخورد. چطور رفیقی نکردیم؟ آدم بی رفیق مگر پیدا می شود؟ ها، مثل تو دیوانگی نکردم. نجف گفت یگان وقت دیوانگی هم خوب است. اگر من و تو هم رفیق شویم، شاید روزی تو را هم پشت کنم. بسم الله با جسه لاغر نجف نگاه کرد و گفت تو مرا پشت می توانی؟ نجف خندید، پشت چه؟ که اگر بخواهم پشتت را به زمین هم می زنم. بسم الله خان خنده بلندی کرد. زور اگر نداری گپ خود را مردانه که میزنی. برو، هر چه باد آباد، رفیقی میکنیم. نان خورده یا نه؟ نمازش را که خواند، خاک پیراهنش را تکاند و بلند صدا زد اوی مردم، یک لقمه نان برایم بیاورید، خدا خیرتان بدهد. زن قنبر نیم نانی را که در دستارخان داشت آورد و پیش نجف گذاشت. نجف دستارخان را باز کرد و گفت خدا رزق و روزیتان را زیاد کند. گوشه نان را شکست و لقمه بزرگی به دهان گذاشت. خورشید به غروبگاه نزدیک می شد. مردان یکی یکی و دوتا دوتا از کوه برمی گشتند. بعضی بیل بشانه، بعضی کرند به دست، بعضی داس به کمر، بعضی ها که نماز ظهر را هنوز نخوانده بودند تون تون می آمدند که نماز قضا نشود. اما چیزی که بعضی ها را خیلی ناراحت کرد آمدن نجف بود. اوها، ای باز پیدا شده؟ آدم بد مردن ندارد. آ بچه نجف، خیلی دیر گم بودی. کجا بودی؟ قندهار بودی یا ترکستان رفته بودی؟ چی آورده اینقدر کلان؟ اوش کن ما مردم را نخورد. چطور هستی؟ جانت جور است؟ خوب استم شکر. بنده خدای ما بالای ملک خدا را می روم. یک شب در قجدی اوغان استم، یک شب در خانه تاجیک، یک شب در چادر ترکمن، یک روزم در شهر کابل، هر جا که آب و دانه بود. اسحاق کمتی چای جوش به دست آمد و کنار نجف نشست. من که رفیق نجف استم، چشمت را صدقه، خوب تمام دنیا را که می گردی. بیا از این پس مرا هم امرای خود ببر. شال نجف تکان خورد و صدای فشفشی از آن بیرون شد. اسحاق کمتی خود را جمع کرد. چی آورده ای تو؟ یکان اژدها نیاورده باشی؟ یک پیاله چای برای خود ریخت و یکی برای نجف. چای را که خوردند، نجف به سراغ شالش رفت. بچه ها نزدیکتر بودند، ولی کلانها از دور تماشا می کردند. نجف گره شالش را باز کرد و یک مار اژدها پیکر نمایان شد. مار بی حرکت دور خودش حلقه زده بود، زرد و خوش رنگ. اسحاق کمتی چند قدم عقب رفت. اوه، به ذاتش این مار نیست، اژدهاست. نجف از کمر مار گرفت و به زور پشت گردنش انداخت. سر و دم مار از دو طرف به زمین ساییده می شد. نجف به سختی چند قدم برداشت و کلاه مهردوزی شدهش را که روی خاک افتاده بود با نوک پا کنار شالش هدایت کرد. اوی مردم، نماز و روزه را سبک نگیرید. همین مار در قبر و قیامت به جان آدم بی نماز می آید. اوی مردم، با یک دیگر کینه نکنید. بیگانه نیستید، قوم و قبیله اید، از یک استخوانید. راستی اگر در قیامت این مار به جان آدم بیاید چه می شود؟ خدا اعمال آدم را بد نکند. نجف در آن دنیا بیغم است، مارها با او کار ندارند. نجف گفت: از مارهای آن دنیا بترسید، این مارها پیش آنها هیچ چیز نیست، یک تکه ریسمان است. من هم پیش آنها ناتوانم. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت باشید دوستان عزیز. علاقمندان به داستانهای تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان میکنیم. میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی خیلی قبل از مرد بگیم
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان چشم بیگانه، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل شنیدید که در زمانهای گذشته در شهر بصره جوانی زندگی میکرد به نام عتبه. او جوانی بود که از ظاهر زیبا و فریبنده برخوردار بود. همنشینی او با افراد هرزه سبب شده بود که او هم تبدیل به یک جوان هرزه شود. او از جوانی و زیبایی خود به عنوان دام استفاده می کرد و از زنان و دختران از همه جا بی خبر را فریفته و آنها را به گناه آلوده می کرد. او کم کم به عنوان فردی هرزه صاحب شهرت و آوازه شد. او دوستان خوبی هم داشت که او را نصیحت می کردند، اما نصیحتشان در عتبه هیچ اثری نداشت. سعید یکی از دوستان او بود که سعی بسیار کرد که او را کمک کند، اما سودی نبخشید. در یکی از روزها سعید از یک نفر جویای حال عتبه شد. شنید که عتبه به نماز روی آورده و تمام وقت خود را به نماز و راز و نیاز مشغول است. چنین اتفاقی آنقدر باور نکردنی بود که سعید کنجکاو شد که بفهمد چنین چیزی صحت دارد یا خیر. او با چهره پوشانده خود را به سرای عتبه رساند و متوجه شد که خبر درست است و عتبه واقعا به نماز روی آورده. او همچنین دید که عتبه بسیار لاغر شده و دیگر آن شادابی گذشته را هم ندارد. او از عتبه خواست که دلیل روی آوردن خود را به نماز بگوید، و اما اینک ادامه این ماجرا.
باز میخواهم که اسباب پذیرایی ندارم دوست من. تو دو حق برگردن من داری، هم امروز مهمان من هستی و هم در گذشته دوست من بودی، گرچه من سزاوار دوستی تو نبودم.
من نیامدم که پذیرایی شوم.
حتما تو هم شنیده ای که من با نعمت زیبایی و جوانی که خداوند به من عطا کرده بود چه ها کردم. بیش از 1000 زن و دختر اهل بصره به دام من افتادن، به گناه آلوده شدم. روزی در بازار قدم می زدم، قدم که چه بگویم، با کار چشم چرانی خود مشغول بودم تا از همه جا بی خبری را به دام بیاندازم. ناگهان چشمم به چشم دختری افتاد. با آنکه او چهرش را پوشانده بود و فقط دو چشم او پیدا بود، اما شیطان وسوسه‌ام کرد و او را تعقیب کردم. سعید،
مگر نمیگویی که او خود را پوشانده بود؟
برای هرزه‌ای مثل من زیاد فرق نمی کرد که او خود را پوشانده است. با دنبالش رفتم تا در کوچه خلوت راه را برو بستم. بیچاره ترسیده بود.
تو که هستی؟ از جان من چه میخواهی؟
من شکارچی زنان و دختران بصره هستم. آیا نام عتبه به گوشت نخورده؟
عتبه؟
آری، عتبه. اما اعتراف میکنم که امروز شکار تو شدم، شکار چشمان جادویت. دیده بودی شکار در پی شکارچی راه بیفتد؟ ها؟ دیده بودی؟ اما این گونه شده است، شکار در پی شکارچی.
اما من تا کنون نه تو را دیدم و نه چیزی در باره ای تو شنیدم.
خب
فقط از تو خواهش میکنم بگذار برم.
بگذارم بروی؟ با کجا چنین شتابان؟ با کجا؟
گوش کن، اگر نگذاری بروم فریاد میزنم و مردم را به کمک میطلبم. فهمیدی؟
فریاد میزنی، مردم را به کمک میطلبی. مردم؟ کدام مردم؟ من رسوای عام و خاصم، نه بیمی از رسوایی دارم و نه شحنه و گزمه. فریاد بزن، کمک بخوا.
تو را به خدا بگذار بروم، با آب روی من بازی نکن، بگذار بروم.
بگذارم بروی؟ جواب این دل مالا مال از عشقت را چه بدهم؟
چه میگویی مرد؟ تو که مرا ندیده ای، چه عشقی میتواند در دلت باشد؟ بگذار بروم.
سخنت نیشدار است اما شیرین. زنبور اصلی هستی بانو، من شکار آهوی چشمانت شدم. دو کار میتوانی بکنی، هر کدام را که تو برگزینی من هم میپذیرم. یا اینکه قدم بر چشم من بگذار و سرای محقر مرا منور کن، یا اینکه من به سرای تو میایم. گفته باشم برای سوم فکر نکنی که وجود هم ندارد. سخن بگو.
میگویی مرد، من از چشمانم غافل شده بودم، اما به خاطر خدا، به خاطر خدا هم که شده مرا رها کن، بگذار بروم.
به خاطر خدا. زنبور عسلی، با من از خدا سخن مگو که چندیست با هم بیگانه شده ایم. محال است کراهیت کنم، اصرار نکن، محال است، محال.
بسیار خوب، حال که چنین است پس به دنبال من بیا.
چه می شد اگر او را برای خدا رها می کردی؟ او که چنان که خود می گویی خودش را از چشم نامحرمان پوشانده بود.
وقتی آتش هوس به جانت بیفتد، تا خاکسترت نکند رهایت نمی کند. دوست من رهایت نمی کند.
زن بیچاره،
در آن لحظه چنان در آتش هوس و طلب می سوختم که اگر قبول نمی کرد او را زنده نمی گذاشتم. باور کن.
می گویم سپس چه شد؟ چه کردی؟
به دنبالش براه افتادم، وارد خانه ای شد. خانهش از هر وسیله و اساسی خالی بود.
گفتی خالی بود؟
آری. من نیز تعجب کردم، پرسیدم انتقال با کجا؟ گفت مگر قرآن نخوانده ای که خداوند می فرماید این سرای دائم و با عظمت آخرت را فقط به افرادی اختصاص داده و می دهیم که در نظر ندارند در زمین برتری جویی و فساد نمایند و عاقبت شایسته برای افراد پرهیزکار خواهد بود.
می گویم عجیب است، زن جوان آن هم تنها در آن سرا چه می کرد؟
سعید دوست خوب من، آن زن در آن سرای تنها نبود.
این جوان اینجا چه میکند؟
چرا از خودش نمیپرسی مادر جان؟
ای مرد جوان، تو اینجا چه میکنی؟
شکار چشمان آهوی شدم.
ای مرد، به خاطر خدا ما رو به حال خودمان رها کن، اینجا چه میکنی؟
مادر، اگر چنین قصدی داشتم اکنون اینجا نبودم.
خب چه کردی؟
اصرارهای مادر و دختر سودی نبخشید. دختر به اتاق خود رفت و شنیدم که مادرش را صدا زد که مادر جان، برایم قدری آب بیاور که وضو بگیرم.
وضو؟
من در تب تاب هوس می سوختم. مادرش رفت و لحظاتی بعد صدای ناله ای شنیدم.
صدای ناله؟
آری، باورش سخت است. لحظاتی بعد زن جوان در حالی که پارچه ای به چشمانش بسته بود با ظرفی در دست با کمک مادرش نزدیک من آمد. من صدای ناله شنیدم، اتفاقی افتاده است؟
بیا بگیر، از آن تو.
این چیست؟
چرا نگاه نمی کنی تا ببینی این چیست؟
میگویم در آن ظرف که زن جوان برایت آورد چه بود؟
سعید دوست خوبم، وقتی به درون ظرف نظر انداختم موی بر اندامم راست شد، باز زده و حیران شدم. باورش سخت بود، در ظرف یک جفت چشم بود.
چشم؟
آری زن جوان چشمانش را از کاسه بیرون آورده بود، گفت که چشمی که نگاه بیگانه در پی اوست به کارش نمی آید.
یا لاله عجب چه می شنوم؟
لرزه بر جانم افتاد، حال خودم را نمی فهمیدم. حتی ناله و نفرین مادران دختر را هم نمی شنیدم. به فنای خود بازگشتم، از خود و اعمال ناپسندم بدم آمد. من کجا بودم و آن زن کجا بود؟ تصمیم گرفتم که دست از گناهان زشت خود بردارم و توبه کنم. از آن روز کارم شده گریه و زاری و خواندن نماز. نمیدانم، باور کن نمیدانم چه خواهد شد. توبه کردم.
به راستی که ماجرای شگفتی است
دوست من. به نظرت خداوند به من روسیا نظری خواهد انداخت؟ آیا توبه من را خواهد پذیرفت؟ آیا من را خواهد بخشید؟
آنچه که من درباره خداوند شنیدم این است که او توبه پذیر است و هیچ گناهی به بدی یأس از رحمت او نیست.
توبه می کنم خدایا، توبه کن.
خداوند وعده داده است که توبه‌کاران را ببخشد، اگرچه توبه واقعی شرایط خاصی دارد. رحمت و مغفرت و توبه‌پذیری خداوند و دستور خداوند به توبه و اینکه خداوند گفته است توبه‌کاران را دوست دارد، یک امید بزرگ و یک مژده دلگرم کننده برای همه بشر است.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.